فقه شیش استاد غلامی 27.90 صفحه 184
متضافر چیه؟ همین بود دیگه. برای که متضافر رو بفهمید تقسیم خبر رو انجام بدید، بنویسید تقسیم خبر. یا واحد یا متواتر. خبر متواتر تعریفش اینجوره: تعداد ناقلین در تمام طبقات، هر طبقه ای حدود 30 سال حساب میشه تقریبا، گاهی کم و زیاده، که راوی از راوی دیگه نقل میکنه، استاد شاگرد، مثلا میانگین گرفتن 30 سال تو بحث درایه. تعداد ناقلین در تمام طبقات به حدی است که برای شنونده، سامع، قطع و علم به صحت خبر میاره، نه اطمینان، بالاتر از اطمینان، علم و قطع به صحت خبر میاره. خبر واحد دوباره دو دسته میشه: خبر مستفیض، غیر مستفیض. خبری که بیش از یک راوی داره میشه مستفیض، یعنی خبر مستفیض از دو به بالا میشه، تا متواتر نیست، خبر واحده، ولی تعداد روات بیش از یکی هستن، بهش میگیم مستفیض. تعریف واحدش هم معلوم میشه، غیر مستفیض هم معلوم میشه چی. خود مستفیض دو دسته است: متضافر، غیر متضافر. متضافر به خبری میگن تعداد روات به قدری برای سامع اطمینان میاره، پس با متواتر فرق کرد، ولو به حد تواتر نرسیده ولی اطمینان آوره. نه دیگه، یقین مال تواتر بودی، علم و قطع، این 100 درصدی مال خبر متواتره، اینجا اطمینان میاره که ازش تعبیر میکنیم ظن اطمینان آور. کلمه ظن با اطمینان آور یه خورده تعارض داره با هم دیگه، ولی اصطلاحی گاهی به کار میبرن تو کتاب ها، متاخم للعلم گاهی میگن، مثلا اطمینان آور، همون اطمینان عرفی خودمون میشه دیگه. این تقسیمات خبره، گاهی مسامحه میکنن تو نقل تقسیمات، تقسیم بدون مسامحه اینه، یعنی از متضافر که رد شدی میشه تواتر، از متضافر که بگذریم میشه تواتر. پس این تقسیم بندی ها در واقع مقدمه میشه برای فهمیدن تواتر. خب اطمینان نمیاد، به اون حد نرسیده، کمتر، یک مقدار مونده. لذا خیلی وقتا اخباری که ما داریم یا یه دونه خبر دارن یا مستفیضن، متضافر و متواترش کمه، متضافر و متواترش نوعا در روایات کم داریم، که اینجا تعبیر داشت روایاتش متضافره، اینا جزو موارد کمشه. آره آره نه دیگه، خب یه راوی داره در مقابلش میشه. او غیر مستفید رو گاهی اصطلاحا خبر واحد هم میگن. خود خبر واحد ما تقسیم کردیم به مستفید و غیر مستفید. گاهی به اون غیر مستفید خبر واحد میگن به قرینه مقابلش، در مقابل مستفید. این که میگم گاهی تقسیم ها جور دیگه نوشته میشه، خبر واحد در واقع دو تا کاربرد داره. نظیر اباحه، گاهی اباحه بالمعنی الاخصه، گاهی بالمعنی الاعم. خبر واحدی که به کار میبرن گاهی در مقابل مستفیزه، گاهی در مقابل متواتره. مثل اون تقسیم اولی که انجام دادید، خبر واحد در مقابل متواتر بود. در مقابل مستفیز هم غیر مستفیز رو گاهی تعبیر خبر واحد میکنن. پس در واقع خبر واحد دو تا اصطلاح داره، یه اصطلاح در مقابل مستفیزه، یه اصطلاح در مقابل متواتره. نه غیر مستفیز یه دون ناقل داره. از دوتا بیشتره، نه متضافر. مستفیز رو گفتیم دو دسته میشه، ننوشتیم اگه دو دسته میشه متضافر، مستفیزی که متضافره اطمینان آوره. باریکلا همینجوری نوشتید دیگه. آره معلوم این مرغ ها اثر بد مرغ خوردین ها. خونه میری؟ خب غذای خوب خوردی. خب بخونیم یه خورده دنبالشو. گفتم که ما قدم و ما اخر در واقع فرضبرها دو دسته هستن. فرضبرهایی که مقدمن تو حساب کتاب، فرضبرهایی که مؤخرن. فرضبرهای مقدم عرض کنیم خدمت شما همونایی بود که تو بحث قول به اونها صدمه نمیخوره، نقص شاملشون نمیشه. فرضبرهای مؤخر اونهایی هستن که نقص بر اونها وارد میشه. تو طبقه اول بنت و بنات، تو طبقه دوم اخت یا اختان ابوینی یا ابی، اینها مؤخرن. بقیه ها مقدم هستن. در واقع اما اونجایی که تعبیر اب داشت اونو خواهد اومد تذکر میده، آخرای درس امروز تذکرشو میده. اب اصلا فرض بر مؤکد نیست تا محل بحث ما قرار بگیره که آیا ما قدمه یا ما اخره. اب اگر بچه نبود، ولد نبود، یک ششم میبره. اگه ولد بود فرض بر نیست. اگر میت ولد داشت اب اصلا فرض بر نیست تا ما بحل بحث ما قرار بگیره. شهید اول گفتیم اونجا سهو قلم شده که شهید ثانی تذکرشو میده. و حاضه الفروز التي قدم الله عز و جل، که اینها دارای فروز مؤکده هستند و مقدم میشن. یک موردی رو اینجا ابن عباس جا انداخته، مال کلاله امی هست. کلاله امی اگر اخت بود سوس می بود، اختان اگر بود سوس می بود. خب میشه فروز مؤکده، جزء فروز مؤکده نیست. چون اگر بهش اخ اضافه بشه دیگه فرض بر نیست، اخت، اگر بهش اخ اضافه بشه، اختان، اگر بهش اخ اضافه بشه فرض بر نیستن. اخت تنها فرض مؤکد نداره، اختین فرض مؤکد نداره، چون یه بار باید فرض بکنیم برادر هست یا نیست، مثل ام، گاهی ولد داره گاهی ولد نداره، ام فرض مؤکد داره. ولی گاهی توهم این میشه که اخت کلاله امی تو طبقه دوم اونم فرض مؤکد داره، اگر یکی بود یک ششم، بیش از یکی بود یک سوم. اینو ما فروض مؤکد نمیگیم. اگر خصوصیات ارث بر تغییر کرد باز فرض داره، مثل زوج و زوجین. زوج اگر میت ولد داشت یک چهارم، نداشت یک دوم. خود زوجه در شرایط مختلف فرضش عوض میشه، اما تو اخت و اختان موضوع تغییر میکنه. اخت واحده یک ششم، اختین شدن یک سوم. اما اگه برادر و امی بهش زمیمه شد چی؟ دیگه فرض بر نیست اخت، فرض بر نیست، پس اون جزء فروض مؤکده نیست. که عرض کردم ابن عباس جا انداخته که اینو جزء فروض مؤکده حساب نکنه، بشه ما قدم، بشه مؤخر، ببخشید میشه مؤخر، ما قدم نیست. تذکرش تو وسائل و شیعه حدیث 12 باب 7 از موجبات ارث در کلام امیرالمؤمنین این رو هم توضیح داده، در کلام امیرالمؤمنین این مورد رو هم توضیح داده که این جزء مواردی نیست که نقص برش وارد میشه. چی؟ ملاکش همینه که خود موضوع عوض نمیشه. زوج در یک فرض ارثش چقدره؟ یک چهارم، ولد باشه نباشه یک دوم، اینا سهمشونو میبرن. این سهمش همیشه معینه، وراث هر نوع فرضی داشته باشن سهمش معینه. تو اون طبقه اول یا دوم زوج سهمش کم و زیاد نمیشه، یعنی خدا همه ابعاد رو دیده، براش مقدار سهمشو مشخص کرده. هر جا اینجور مشخص شده باشه اونا مقدم میشن، ولی کلاله امی اینجور مشخص نشده. کلاله امی با فرض اخ دیده نشده، فرض بر نیست. وحده باشه فرض بره، اما اگه وحده نبود چی؟ اخ به این افراد اضافه بود، یه برادر امی داشتن، اون موقع دیگه فرض بر نیست، بلقرابه میبره، پس جزء مؤخرها میشه. میگه خلاصه یه کوچولو بیشتر میگه، دقت کنید دیگه. فهاذه الفروض الذي قدم الله عز وجل اما التي اخر الله ففریضه برعکس دارم میگم، مال عمر اون باید ما التي قدم قاطی قاطی درست دارم میگم بعد اما التي اخر الله ففریضه البنات والاخوات لها النصف و سلوسان فعیزا. البته مرادش واحده نصف، متعدد بودن سلوسان، درست آقا؟ البته اخوات اینجا ابوینیه، کلاله امی نیست. اما التي اخر الله ففریضة البنات والاخوات ابوینی یا ابی لها النصف، اگه یکی بودن، اما متعدد بودن از سلوسان. فاذا ازالت هن الفرائض عن ذلك، وقتی فرائضشون زایل شد از اون رتبه نصف و سلس، یعنی به سبب دخول ابن تو طبقه اول، اخ در طبقه دوم، لم یکن لهن الا ما بقیه فاذا اجتمع ما قدم الله. آخر رو جنبندی میکنه، اگر یک میتی مرد هر دو دسته رو داشت، هم عرض کنیم اشخاص ما قدم الله رو داشت، هم اشخاص ما اخر الله رو داشت. بود ابه ما قدم الله و اعطی حقه کاملا، حقشو به طور کامل میدیم. فا این بقی شیعون کان لمن اخر الله، معنیش اینه که نقص به ما اخر الله وارد میشه، یعنی از فرض بودن بر بودن در میاد. چی؟ خوندم به جده فعیز، امروز داری مشکل ساز میشه برای خودت. فعیزا ازالت هن الفرائز انزالک، بالاش گفتم به سبب دخول ابن در طبقه اول، به سبب دخول اخ در طبقه دوم، دیدی خوندم لم یکن لن چی؟ نه دیگه، مقدم الله میشه دیگه، چون بهش بعد مقدمه میشه، مؤخره میشه. بدعه به ما قدم الله و اوتی، حواس نمیذاره برای آدم که شما رو نمیگن هی دارم فکر کنم چی خورده این روز اینجوری شده. بگو اونو بذاره برای پنجشنبه ها از اینجا درست کنه. ما که مهمون داشتیم، مهمون ها رفتن، فکر مونم تا یه هفته غذا مونده داره. البته باز دور امشب مهمون داریم، حالا شاید اون بده به اونها بخوره، نمیدونم. یار خدا به من رحم کنه، خانمم بگه حالا اینا رو، اونا که نمیدونن غذا تکراری، که خب میذارن میگن چند تا غذا درست کرده. البته من اگه اونم این کار کرده سر سفره میگم. صداقت داشته باشم دیگر مهمونم. خانمم میدونه میگم. بله نمیشه، باز اشتباه گفتم کلمه رو. بوده ابه ما قدم الله و اعطی حقه کامل، حقه کاملا. فا این بقیه شیء اون کانه لمن اخر الله، پس نقص به ما اخر الله وارد میشه. اون روایت امیرالمومنین ببینید کامله، یعنی این مشکلات روایت ابن عباس رو نداره. این که غیر معصوم حجیت نداره، من قاطی پاتی میگم ابن عباس هم همینجور، خیلی مهم نیست. نوشته الحدیث، بله ای کاش یه خط اون حدیث رو دوباره میآورد، دلش نیومده تو عبارتش کثیف کنه. دنباله حدیث اینجوریه، این که آقای کلانتر آورده، فا این لم یبق شیئون فلا شیء له، که نوعا باقی مونده داره دیگه، جا برای ان لم یبق شیئون نیست، همه جا باقی مونده داره. بعد اون راوی میگه ما پرسیدیم که ما منعک ان تشیر به هازر رای علی عمر، اونجا گیر کرده بود به اصحاب، اون چطور حرف نزدی؟ فقال هیبته ترسیدن دی، همه ازش میترسیدن، همه ازش میترسیدن. آقا چه آدم عجیب غریبی بوده. آره گفتن لاغر بوده، سیاه بوده، دراز. نه میترسیده تو جنگ‌های پیغمبر. آقای زنجانی نقل میکرد دیگه، گفت مرده چی گفته تو همین جلسات امام گذاری، گفت یه شمشیری هست در ترکیه تو موزه منتصر به ایشونه، گفت آقای فلانی رفته دیده، بعد گفته که اصلا از این شمشیر استفاده کرده، چون توی تاریخ زندگی نامه پیغمبر نداره کسی رو کشته باشه تو جنگ ها. آره یعنی تو جنگ ها شرکت می کرده ولی هیچ نداره کسی رو کشته باشه. منها میگه این نماز ذکرناه و معطولهی لاشتمالهی علی امور مهمه، منها بیان و علت و حدوث نقص علا من ذکر که توضیحشو شنیدیم. و علم تمام شد، اون روایت داره جنبندی میکنه بحث رو. اون آخرش هم میگه کلمه ابر رو نباید میآورد تو عبارت. خلاصه ادامه بحث ما همینه که جمعش میکنیم تمام میشه. و علم ان الوارث مطلقا، چهار حالت پیدا میکنه. وارث ها اما ان یرث بالفرض خاصه، همه وارث ها یک میت فرض بره، و هو من سمى الله فرض برها کیان، من سمى الله فی کتابه لهو سهما به خصوصه، که تعدادشو خوندیم دیگه چند تا بودن، که اینجام داره برات دوباره میشماره. و هو الام و الاخوتو من قبل الام و زوجو و زوجتو، یه قید حیصلا رده به هر چارتا میخوره، چون گاهی تو جنبندی باقی مونده میاریم، باقی مونده هم به اینها داده میشه، مثل اون مثالهای دو ستایی که داشتیم. حیصلا رده به مجموع چارتا برمیگرده که فل جمله گاهی ردم دارن. یرحمکم الله. این صورت اول. صورت دوم، او بالغرابت خاصه، که فقط فرض بر، اصلا فرض بر ندارن، مثل طبقه سوم. تو طبقه سوم گفتیم اصلا فرض بر نداریم. و هو من دخل فی الارث، این هم تو قرآن اومده، منتها به خصوصیهی نیومده چقدر میبرن، فقط آیه اولوالارحامه که دلالت میکنه دیگران هم ارث میبرن. و هو من دخل، داخل کرده است خداوند در ارث به عموم کتاب، در آیه اولوالارحام، مثل دایی و عمو، طبقه سوم که اصلا بالفرض نداره. هیچ که نداره، پسر دختر دارن، همه آیه اولوالارحامه، لذکره مثل حظ الانثیین، اگه مادر نباشه پدر نباشه فقط اولاد باشن، لذکره مثل حظ الانثیین میشه. نه دیگه، دختر تنها باشه فرض بره، یا دختر متعدد باشه، اما اگر پسر زمیمه بشه دیگه فرض بر نداریم، پسر زمیمه بشه فرض بر نداریم، رد شدیم. سه، او یرسو بالفرض تارتن، بعضی از وراث هستن گاهی فرض برن گاهی فرض بر نیستن، او یرسو بالفرض تارتن و بالغرابت اخرى، اون کیه؟ پدر. اگر بچه بود یک ششم، نبود بالغرابه میبره. بنت هم همینجور، تنها اگر بود نصف، اگر برادری در کنارش بود دیگه نصف نمیدیم بهش، لذکره مثل حظ الانثیین. پس تو یک فرض نصف میبره بنت، تو فرض دیگه لذکر مثل حظ الانثیین میشه، یعنی دو به یک. و هو الاب و البنت و ان تعدد البنت، یعنی بشه بنات، بنات باشه پسر نباشه دو سومه، درست آقا؟ بیش از یه دختر باشه پسری در کار نباشه میشه دو سوم، اما یه پسر که زمین ببشه دیگه دو سوم نمیبریم، یک لذکره مثل حظ الانثیین میشه، عمومات دخالت میکنه. مثال سومش میشه والاخت للاب کذالک، یعنی و این تعددت، اون کذالک نمونید مشارون الیهشو، کذالک یعنی و این تعددت، اخت نصف میبره، متعدد بودن سلوسان میبرن، اخت ابوینی، هر جا اخت ابی میاد ابوینی هم همون حکمو داره، چون بدل هم دیگه هستن، اول ابوینیه، در صورت نبود ابوینی ابی هست. ول اخت للاب نصف میبره، و ان تعددت متعدد بودن دو سوم میبرن. فل ابو مع الولد یرث بالفرض و مع غیر الولد او منفردن بالقرابه میبره. او مع غیر الولد بالاش بنویس، یعنی با مادر، اگر مادر بود و پدر، مادر حاجب نداشت، یک سوم مال مادره بقیه مال پدر، اگه حاجب داشت یک ششم مال مادره، پنج ششم مال پدر. اگه مادر هم وجود نداشت، پدر تنها بود، همه رو میبره بلقرابه. و معقیرهی که مادره کسی دیگه نیست، فرض ما اینه که ولد نداره، پس معقیرهی یعنی پدر هست با مادر، او منفردن یعنی مادرم وجود نداره، در این دو صورت بلقرابه میبره. ولبناتو، همون مثالا رو دوباره در تکرار میکنه ها، فلبناتو یرسن مع الولد، بنات اگه پسر داشت میت، اون ولد یعنی ولد میت میشه برادر اون بنات، ولبناتو یرسن مع الولد بلقرابه، از باب لذکره مثل حظ الانثیین. اما مع الابوین بالاش بنویس بدون پسر برای میت، بدون ولد میت. مع الابوین یعنی بنات بودن با ابوین، ولدی در کار نبود، درسته؟ و مع الابوین بالفرض میبرن، یکی بود نصف، دو تا و بیشتر بودن دو سوم، ثلثین میبرن. مثال اخوات ابوینی، همون مثال بالاست، داره توضیح میده. ول اخوات ابوینی یا ابی یرسن مع الاخوه، اگه برادر داشتن بالقرابه میبرن، یعنی لذکره مثل حظ الانثیین. با کلاله امی اگر بودن باز هم بالفرض میبرن، اما بل بالفرض میبرن، یعنی اخوات یکی بود نصف، بیش از یکی بود دو سوم. صورت چهارم، سه صورت رو خوندیم، صورت چهارم او یرس، و وارث هایی داریم که در یک ارث بردن، بخشیشو بالفرض میبرن، بخشیشو ردن، اونجایی که باقی مونده میاد. بعد چهار صورت میشه، اگه باقی مونده داشتی میشه صورت چهارم. او یرس و بالفرض و القرابه معن، یعنی تو یه تقسیم ارث، و هو ذوالفرض علی تقدیر رد علی، اونجایی که باقی مونده داریم یه چیزی بهش رد میشه از اون یک ششم باقی مونده، مثلا که همون دو سه تا مثالی بود که زمان مرحوم داشتیم. و هو ذوالفرض علی تقدیر رد علی، میگه این چهار تا تقسیم رو دیدی خیلی دیگه روشن میشه. ابی که مصنف آورده بود اضافه بود، چون اب تو کدوم صورت قرار میگیره؟ تو صورت سوم. صورت سوم بود؟ کجا بود؟ صورت سوم. چون نوشتیم فل ابو مع الولد یرث و بالفرض، مع غیره هیچی بالقرابه میبره، پس جزو کسانی نیست که ما قدم الله هست، جزو کسانی است که ما اخر الله است، ازش کم میشه. می فرماد من هذا تقسیم یظهر ان ذکر المصنف الاب، مصنف اب رو آورده، با کی آورده؟ مع من يدخل النقص عليهم من ذوي الفروز ليس بجيد. چرا؟ لانه مع الولد لا ينقص عن الصد، حتما یک ششمش رو میبره. روایت صحیحه داریم که یک ششم رو با ولد حتما میبره. و مع عدم الولد اصلا اب از ذی الفروز نیست، چون بالقرابه میبره، از ذی الفروز نیست که بگیم اون فرض رو نداشت میاد سراغ این فرض، سراغ این فرض اومدن نداره. و مع عدم الولد لیس الاب من ذی الفروز، در حالی که مسئلت الاول مختصتون به ذی الفروز، یعنی داره فروز مؤکده. چی؟ متوجه نمیشن. صورت اول فقط میشه، میگه صورت اول فقط میشه
نفس،
خب. وقد تنبه لذلک المصنف فی الدروس، معلوم اینجا صحف قلمه، داره مؤید میاره که مصنف بلد بوده، اینجا اضافه آورده. و قد تنبه لذلک، توضیحی که من اینجا آوردم مال مصنف در دروسه. فترک ذکره، اب ذکر اب رو ترک از ذکر الاب. البته قبل از مصنف هم علامه در قواعد این حرف رو زده و ذکره العلامتو، علامه در غیر قواعد اب رو آورده، یعنی همین اشتباه رو علامه هم مرتکب شده. و المحقق فی کتابیه و ثواب و ترکه، اونی که درسته نباید بیاریم، با این توضیحی که دادیم اونی که درسته نباید آورده بشه. ساعت چنده؟ وقت داریم ها؟ با برکت. متصدی ساعت یزدیه، باتری نمیزنه. مسائل و خمس کجا؟ زبل فروز. خب چرا دیگه چی؟ به غیر زبل فروز؟ نه، غیر زبل فروز میخواد بگه کلمه اب، کلمه اب، وارث اب اصلا از مسئله اول تخصصا بیرونه. اب تخصصا بیرونه، بحث اول اونجای ما قدم ما اخر مطرح میشه که طرف دو تا فرض داره. تو دو فرضی ها دو دستن، ما قدم داریم ما اخر. اصلا اب از فروز متعدد بیرونه چون فقط یه فرض داره، اونجایی که ولد باشه یک ششم میبره، اما اگه ولد نبود چی؟ جز فرض برها نیست. بحث فروز مؤکده که موضوع اولو درست میکنه اونجاییست که اشخاصی رو ما داریم گفتگو میکنیم دوتا فرض میبرن، کدام هاشون ما قدمن کدام هاشون ما اخرن. روشنه؟ تخصصا بیرون اب. یار همو کمون لا. مسائل و خمس الاولا داره با تو این مسئله ها و شاید دو سه هفته داریم یواش یواش مثال های مختلف وارث ها رو داریم میخونیم. با این اطلاعاتی که دارید به راحتی میتونید تطبیق بدید، باید صد صفحه رو نخونیم ولی داریم میخونیم، ببینیم آرام آرام مثال ها رو داریم میخونیم که لابلاش ببینم حال دارم آوردم همراه مثال هست، کتاب این استفتاهای چند تا یادداشت کرده دارم، اگه سر حال بودم براتون میخونم ببینم چجور جواب میدید. تمرینه، همش تمرینه، همه این چیزایی که خوندی داره براتون تمرین میده. مسائل و خمس الاولا اذن فرد کل واحد من الابوین. آقای مرده یا فقط پدر داره یا فقط مادر، هیچ که نداره، طلبه بوده زن نگرفته. اذن فرد کل واحد من الابوین، این یکیشون هستن، خودش برات معنی میکنه. فلم یترک المیتو قریبا، دیگه نزدیک تو طبقهش نداره سوای اون یک نفر. تو طبقه اول یا فقط پدر داره یا فقط میفرماد فلمالو کله لهو. خیلی زیادی گوش بدین، اگر میت فقط پدر داره، کل مال مال میت پدره، مال پدر میته، ولی همشو بالقرابه میبره، چون اگر میت بچه نداشت پدر فرض بر نیست. ببین قشنگ داره مثال ها رو یادتون میده، فرض بر نیست، اما مادر در هر صورت فرض بر بود. یک سوم اگر عرض کنیم خدمت شما اگر اخوه نباشه، یک سوم رو بالفرض میبره بقیه رو ردن، اگر اخوه باشه یک ششم رو بالفرض میبره بقیه رو ردن. ببینید الان نگاه کنید، لکن للعم ثلث المال به تسمیه، یعنی فرض بره، لانه فرضها حین اذن، بالاش بنویسید اگر اخوه حاجب نباشه. ببخشید نمیتونه، ببینید خودم داشتم اشتباه کردم، خوب گوش بدین. حاجبیت اخوه 5-6 تا شرط داشت. یه شرطش این بود که پدر میت زنده باشه، پس اخوه اینجا حاجب نمیشه. یک سوم مال مادر هست بالفرض، اخوه اصلا حاجب نمیشه. بقیه رو هم بالقرابه میبره، ردن میبره. لکن للعم سلسل ماله به تسمیه، لأن سلس فرض العم هینه ازن. بالای لأنهو بنویس اخوه حاجب نمیشود، چون فرض اینه که پدر قبل از پسر فوت کرده. لأنهو فرضها هینه ازن، در این صورت اخوه حاجب نمیشه چون اب میت قبلا فوت کرده. بقیه سلس یعنی دو سوم و الباقی به رد. اما پدر چی؟ اصلا اینجا فرض بر نیست. فارثه للجمی بالقرابه یرحمکم الله اذ لا فرض له حین اذن. حین اذن چی؟ میت ولد نداره. در این فرض که پدر تنهاست میت ولد نداره اصلا فرض بر نیست، همش بالقرابه است. کما مر. مثال دوم، میت پدر و مادر داره، دو نفر داره. میفرماد ولوج تمعا، یعنی میت وارثش پدر و مادرن، غیر از پدر و مادر وارث دیگه نداره. فلل ام، اینجا بحث حاجبیت اخوه مطرح میشه. فلل ام از سلس ما عدم الحاجب من الاخوه و سودس مع الحاجب و الباقی من الترکل الاب. اون باقی از سودس، باقی از سودس مال پدره تو هر دو فرض. روشنه؟ این داره تطبیق میده براتون. دوباره بگم مادر که یک سوم برد بقیه رو همه رو میدیم به پدر، مادر که یک ششم برد باقی رو همه رو میدیم به پدر. اون موقع بعدم میگه که مردم میگن مثلا میگه خانم من دو تا سه تا برادر داره بیمیره، خب به نفعته، ناراحته، چرا زنم چند تا مثلا آخرش به نفعت میشه. چی؟ اخوه میگه زن بردم آزم اشتباه کردم، ببینی حواس ندارم که از ثانیه لیل ابن المنفرد. مثال بعدی، آقای مرده تو طبقه اول هیچ که نداره، فقط یه پسر داره. زنش مرده، عرض کنیم خدمت شما، بابا و ننه نداره، هیچ که نداره. لیل ابن المنفرد المالو، بالاش بنویس بلقرابه، چون ابن تو فرزبرها نبود دیگه، ابن در فرزبرها نبود. و کذا لزائد، اون لزائد یعنی پسر بیش از یکی داره. آقای مرده 4-5 تا پسر داره، بینشون به سویه تقسیم میکنن، منتها ارثشون بلقرابه است. اون بالای کذا باید بنویسید المالو بالقرابه، کل مال بالقرابه مال تمام پسرهاست. لزائد عن الواحد، یعنی مگه بیش از یک پسر داره، کل مالو بین پسرها به سویه تقسیم میکنیم، بینهم به سویه. مثال سوم در اثانیه، للبنت المنفرده، یه دختر فقط داره، هیچ که نداره تو طبقه اول، همه مال دختره، منتها نصف تسمیتن یعنی بالفرض و الباقی ردن یعنی بالقرابه. اما اگر فقط دو تا دختر یا بیشتر داره، یعنی پدر و مادر پسر نداره، لیل بنتین فسائدن از سلوسان تسمیتن یعنی بالفرض و الباقی ردن. منتها اینجا چون همشون دخترن دیگه لذکره مثل حضر اون سیعی نیست، به سویه تقسیم میشه. اون بالا باید بنویسید بینهم به سویه، بعد والباقی ردن باید بنویسید بینهم به سویه. خب اگر میت پسر و دختر داره چی؟ لذکره مثل حظ الانس، یعنی لوجتمع از ذکور ول ایناس فلذکره مثل حظ الانس، نداره دیگه، فرض اینه که فقط بچه داره تو طبقه. چی؟ چهار قسمت میشه، دو تا پسر برمیداره، دختره یکی یه دونه. بلقرابه هست، بله بلقرابه هست اینجا. یرحمکم الله. لوجتمع مع الولد ذکرن کان او انسا متحدن او متعددن، اینو خط تیره زده کتابتون، ذکرن کان ام انسا متحدن او ام متعددن، میگه لوجتمع مع الولد الابوان، اگر میت علاوه بر اولاد پدر و مادرم داره، یکی از حاجبا ولد بود دیگه، پدر یک ششم میبره، مادرم حاجب داره یک ششم میبره، الابوان فل کل واحد منهما سدس والباقی من المال للابن ان کان الولد المفروض ابنا او ابنتین فصاعدن، بینشون به سویه تقسیم میکنه، ذکر و اناس بودن لذکره مثل حظ الانثیین. خیلی دست آسون شده نه؟ همش همین جوری یاره. و لهما دنباله همون فرضا، این کتاب کلانتر رفته سر خط، اون که خط تیره بود انواع و اقسام مثالهاشه، داره الان همونو توضیح میده، خط تیره رو میگه لهما، یعنی برای ابوین هست با بنت واحده، اگر پدر و مادر داشتن با یه دختر، دختر حاجب میشه برای مادر، پس اونها سدوسان میبرن هر کدوم یک ششم. و لها ان نصفو، خب دو تا یک ششم با نصف میشه چقدر؟ پنج ششم، همون مثال قبلیمون، یک ششم باقی مونده داره. و هو سدس یرد و علل ابوین والبنت اخماسن علا نسبت الفریزه، خیلی فاضل دارید میشید. چی؟ اخماسن اون یک ششم باقی مونده رو باید چه کار بکنیم؟ به سویه تقسیم بکنیم، سه تاشو دختر میبره، یکی یه دونهشو پدر و مادرش، درسته؟ اون مثالی که قبلا موندید رو حل کردنش، آره همون اولین مثال میشه. این آقا محمد امین حافظش بد نیست، ترشی نخوره خیلی خوبه. چی؟ آقا محمد امین به طبیعتش نمیاد خیلی علی ترشی باشه، هستی؟
آقا داره سنجا
دوست داره. بله اینجا درست میکنن ترشی لیمو ترش،
مادرها درست میکنن
که لیمو ترش بهش فلفل اضافه میکنن، میذاره با اون فلفلش، با فلفل قرمز بهش اضافه، درست میکنن؟ با آب گوشت خیلی میچسبه. البته با غذای دیگه هم میخورن، مثل سبزی قرمه و اینها، بعضی جای ایران رسم هست درست میکنن، خیلی لذیذه. چاشنی دیگه، جزو چاشنی های خیلی لذیذ هست. من دیگه دو سه باری مسیرم خورده به بعضی جاها دیدم اولش نه رش نداره، خب فیکونو جمیع و ترکه بینه هم اخماسن، خب اینجا تقسیم کردنش آسونه دیگه، کل ترکه مثلا یه میلیون تومنه، بینشون اخماسن تقسیم میکنیم، 200 تومن میدیم به مادر، 200 تومن پدر، 600 تومن هم میدیم به اون دختر. یعنی لازم نیست اون مسیر طولانی رو که طی کردیم اون روز رو طی کنیم، همون از اول 5 قسمت، چون بلدیم دیگه آخرش چی میشه، از همون اول میایم 5 قسمت میکنیم خلاص. للبنت ثلاثه و اخماس، من تو این ثلاثه اخماس دیگه باید بلد باشید، یه بخشیش فرزنه یه بخشیش ردن. لکل واحد منهما خمسون، یعنی بخشیش فرزنه بخشیش ردن. داره اون مثاله رو براتون داره میگه، ول فریضتو داره اون حساب کتابه رو میگه، از اینجا داره میگه تموم شد. اون ویرگول خورده باید نقطه میذاشت بعد خمسون. او ول فریضتو داره براتون توضیح میده که چطور اینجوری شده، شده به هر کدوم 1/5 میرسه والدین، 3/5 به دختر. دوباره داره اونو براتون توضیح میده. حساب کنیم دیگه دوباره. چقدر وقت داری؟ خب یه ذره شو بخونیم، ضرر که نداره، یه خط هم جلو بریم یه خط میرسیم، چون یه ترم وقت داریم دیگه که درس رو زودتر از ترم تمام میکنم. شاید از جارم قیچی میکنم خلاصتون بکنم که دیدی نیازی نیست. حتی قیچی نمی کنم، اون بحثایی که لازمه مثل اون ریاضیات قدیم و آخر هست شاید قیچیش کنم، خستتون میکنم. ول فریضت و هین ازن من سلاسین، یادتون اومد 5 ضرب در 6 میکردیم میشد 30، دوباره از 9 تقسیم میکردیم. سلاسین، سلاسین، سلسین نخونی ها، آره اونو یه الف بزن بالای سی دوم، سلاسین میخونه. آره ول فریضت و هین ازن من سلاسین، لأن اصل فریضه شیشتاست. چطور اصل فریضه شیشتاست؟ میگه یک دوم به اضافه یک ششم، داری می نویسی؟ یک دوم به اضافه یک ششم، به اضافه یک ششم مخرج مشترک بخواید بگیرید مخرجش چنده؟ پس اصل فریضتون شیشه. مخرج مشترک بین ستا بگیرید میشه شش، اصل فریضه میشه شش، چون مخرج ثلث و نصفه. بعد ستتون دوتا نقطه زده یا نزده؟
نه.
آره دوتا نقطه باید بخوره. اصلها سته، این سته از کجا اومده؟ مخرج و سدسه و نصف. سپس بالا میرود فریضه. چجوری؟ چون باقی مونده داره، چون باقی مونده داره مخرج میبریم بالاتر. چجوری بالا میبریم؟ به ضرب سهام، یه سهام بالای ضرب بنویسی، فی مخرج الکسر. خوب گوش بدی این نکته رو، اگه گوش بدی دا تقریبا مثال ها رو راحت میشی. یه نکته دیگه مونده، این میشه دوتا نکته، گوش بدید حساب کتاب ها رو مسلط میشی. ما اینجا چون باقی مونده به هر سه نفر میرسه، یعنی دختر، پدر، مادر، لذا صورت که 5 ضرب در 6 میکنیم. اما اگر یکیشون حاجب داشت، مثلا مادر اخوه حاجب بود، از صورت یه دونه کم میکنیم که مادره، 4 ضرب در 6 میکنیم میشه 24. این مال یه خط دیگه هست که میاد داریم مقدمه چینی میکنیم. از صورت چه عددی رو باید انتخاب کنیم؟ اونهایی که از باقی مونده ارث میبرند و ضرب در مخرج میکنیم. اونهایی که از باقی مونده ارث میبرند، مادر اگر اخوه حاجب داشت از باقی مونده سهم نمیبره اصلا، حاجب داره، لذا 4 رو ضرب در 6 میکنیم اگه حاجب داشت، که الان خواهد گفت. پس ثم، سپس بالا می رود یرتقی فریضه، اصل فریضه، به ضرب سهام در مخرج کسر. منتها اینجا سهامی که ارث می برن هر 5 تاشونه، چون حاجب نداره، نتیجه چی میشه؟ الا زالک، زالک هم عدد ثلاثی به 30 برمیگرده. اون موقع 30 رو دوباره تقسیم میکنیم، 15 تا به دختر میرسه، 5 تا به پدر، 5 تا به مادر، 5 تا باقی مونده، باقی مونده هم یکی به این پدر، یکی به اون مادر، 3 تا مال دختر میشه، مال دختر میشه 18 تا، اونا یکی 6 تا. پس دوباره از نو تقسیم رو شروع میکنیم. هازا اذا لم یکن للامه حاجب ان زیاده علی السدس. اما مع الحاجب الان فهمیدیم دیگه، فاضل رد میشه بر بنت و اب خاصه ارباعن. اون موقع ارباعن رو چه کار میکنی؟ صورت که 5 بود مادر رو کمش میکنی، ضرب در مخرج میشه 6 تا 24 تا. والفریضه حین اذن من 24 للامه سدسها 4 تا مال امه، ولل بنت اثنا عشر بالاصل، ثلاثه بالرد، للاب اربعه بالاصل، واحد بالرد. 24 تا تقسیم میشه. بنویس ضرر که نداره. آره میگم چون میخوام اونجا بسه. بله نه یه خط دیگه میخواستم بخونم. خب خیلی مونده. خب بذار من مثالا یه بار دیگه بگم. آقا بنویسه 1/2 بود به اضافه مال حاجب، مال صورت حاجب 1/2 به اضافه 1/6 به اضافه 1/6 مساوی مخرج مشترک بگیر، زیرش بنویس 6، بالا باید چی بنویسی؟ 3 به علاوه 1 دیگه نه یکی رو جدا بنویس. آن باری کلمه که قاطی نکنی. 3 به علاوه 1 به علاوه 1 مساوی 5/6. چون حاجب داره باید ببینیم کدوم حاجب داره. گر هم و کمولا اینی که میگم مخرج مشترک رو بگیرید بنویسید، چون باید ببینیم اونی که حاجب داره کم کنیم، چه عددی باید کم کنیم. تو مخرج مشترکی گرفتی پیداست از بغل دستش که چه عددی باید کم بشه. اون موقع چون یکیش حاجب داره مادره، 3 به علاوه 1/4 رو ضرب در 6 میکنیم میشه 24. دوباره تقسیم میکنیم، 24 نصفش چقدر میشه آقا؟ 12 تا مال دختر، 1/6 میشه 4 تا، 4 تا مال پدر، 4 تا مال مادر، باقی مونده 4 تاست، 3 تاش مال دختره، یکیش مال پدره. آره 12 و 4 میشه، اون میشه 5. درست آقا؟ جمع میشه 24 تا دیگه. آباری کلا، 3 تا به دختر، یکی به پدر. للعب اربعتون بالاصل، واحدون به رد، لوکان بنتان، که انشالله شنبه. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. الهی شکر، الهی
جلسه به اتمام رسید. آقا معذرت میخوام، مادر کیو من برداشتم
جوری دیگه میگم. ببینید ما داریم از صلات و واجبتان، درسته؟ گفتگو در باره صلات، شرایطش چیه، از اجزاش چیه، مبتلاتش چیه، اینا همه احکام وضعیه. در واقع شناخت موضوع که ارتباط داره من نماز صحیح خوندن یا باطل، وضعی میشه. اینا احکام وضعیه
در مورد موضوع.
آره از جهتی که چه چیزایی دخالت در صحت دارن، بطلان دارن، اینها مال تکلیفی کدومه؟ اون محموله واجبت هم. پس اصلا احکام تکلیفی ماهیتاً با احکام وضعی تفاوت دارد. این زمینه سازمونه. صلاتی که مأمورم به منه چه کیفیتی داره؟ یه احکام وضعی. اما این که من باید اجراش بکنم میشه تکلیفی، میشه فعل. همونی که تعبیر کردی فعله، موضوعش فعله، اما احکام وضعی مال متعلق فعله. فعل من متعلقش چیه؟ چه صلاتیه؟ باید به جا بیارم. پس ماهیتا دو چیز جدا، یکی این بخش احکام وضعیه، یکی دیگه هم برمیگرده به بخش سیاست و اینها، حدود زیاد بساز، اونام احکام وضعیه. موضوعات برای حکم حاکم شرع قرار میگیرن. حاکم شرع باید اجرای اعمال حکم بکنه، در واقع برای حاکم شرع تکلیفیه، ولی اصل اون احکام احکام وضعی میشن. این دو بخش احکام وضعی هم در واقع زمینه ساز احکام تکلیفی میشن. خب همین منتظری از احکام تکلیفی نیست، همینی میخوام بگم. احکام تکلیفی محمولاته، کسی موضوع خودشو درست نمیکنه که، درسته؟ پس اون حرف غلطه. موضوع باید باشه دیگه تا تکلیف بیاد. بله، گاهی یک قضیه موضوع قضیه دیگر رو درست میکنه. مثل چی؟ مثل این که میگم تصرف در مال مردم حرام است، اگه تصرف بکنی ضامنی. آه باریکلا، این مطابق یه قضیه دیگه هست، اون یه قضیه دیگه هست. گاهی یک موضوع محمول در یک حکم تکلیفی و وضعی زمینه ساز و حکم تکلیفی دوم میشن. اون شاید میخواسته اینو بگه که گاهی یه جای دیگر رو درست میکنه تو اینجور موارد، ولا حکم موضوع خودش هرگز درست نمیکنه، میتونه موضوع حکم دیگر رو درست بکنه. موضوع حکم دیگری، نه موضوع حکم خودش رو. نه مستقل نیستن. دیدی که خوردم آب، دست در نکنی. آها باش.
مثلا برای اینکه بخواد موضوع احکام تکلیف قرار بگیرن، باید قبل از صورت تکلیف موجود باشن دیگه.
باید شارع اعتبارش رو تعیین بکنه دیگه، نماز چگونه باید خونده بشه، تشریع میشه. بله بله، مثلا میگه که نماز اول و حد تکبیر، آخر و حد تسلیم، این میشه حمله اولی. حکم تکلیف تعلق نگرفته، مثل این که میگیم الانسان و حیوان و ناطقون، میخواد وجود پیدا کنه یا نکنه، اونم صلات رو همینجوری تعریف میکنم. اونطور تعریفات صلات میشه حکم اولی، درسته؟ میشه حمل اولی، حمل اولی ذاتی میشه.
دستچر نماز شکسته
چیشی؟
دستچر
کجا هست اصلا؟
من نمیدونم، سوال پرسیم نمیدونم.
چند کیلومتر باید نگاه کنم؟
خواهدش شما بدون.
نه من نرفتم
تا حالا، 20 دقیقه با ماشین
ماشینش
دو چرخه داره. نه معمولا 7-8 کیلومتر دیگه هست.
تقریبا
24
کیلومتر اینها یه ماشین بخواد بره چیزی بوده 1 رو تا 20 دقیقه.
پس